تصور کنید 25 سال تمام برای رسیدن به یه وعده خیلی بزرگ صبر کردید. تو این مسیر طولانی بارها زمین خوردید، تصمیمای فاجعه بار گرفتید، ولی خب بالاخره به اون آرزوی محال میرسید.
و راستش 25 سال انتظار اصلا شوخی نیست.
دقیقاً، و درست تو همون لحظه که فکر میکنید همه چیز به ثمر نشسته و میخواید یه نفس راحت بکشید، ازتون خواسته میشه که ازش دست بکشید. شما به عنوان شنونده تو این موقعیت چه حسی پیدا میکنید؟
این حس تعلیق همون چیزیه که امروز قراره حسابی بررسیش کنیم.
آره، امروز تو این کاوش عمیق میریم سراغ تحلیلای دکتر کنت متیوز روی فصول 20 تا 25 کتاب پیدایش. میدونی منابعی که امروز داریم یه تصویر خیلی متفاوت از این قهرمانای باستانی به ما نشون میدن.
درسته. اونا اصلاً اون شخصیت‌های تک‌بعدی بی‌نقصی نیستن که از آسمون افتاده باشن.
اصلاً اینا آدمای به شدت واقعی با تمام ترس‌ها، لغزش‌ها و اشتباهاتشون هستن. هدف ما تو این گفتگو اینه که بفهمیم چطور ایمان واقعی درست وسط همین ضعف‌های انسانی شکل می‌گیره و آزمایش میشه. پس بیایید این مسیر جذاب رو با هم طی کنیم.
خب، ورود به این بخش از داستان ابراهیم انگار ورود به یک کلاس درس برای کالبد شکافی روان انسانه. قبل از اینکه به اون نقطه اوج برسیم، منت یه ترمز محکم میکشه.
نمیذاره فقط پیروزی رو ببینیم.
دقیقاً. تو فصل 20 میبینیم که ابراهیم همچنان داره با ترسهای عمیق درونیش دست و پنجه نرم میکنه.
و خب بیایید این موضوع رو باز کنیم که این ترس ها به چه واکنشی ختم میشه. ابراهیم میره به شهری به اسم جرار که مال فلسطینیاست و باورتون بشه همون اشتباهی رو تکرار میکنه که سالها پیش تو مصر مرتکب شده بود.
انگار هیچ درسی از گذشته نگرفته.
آره واقعا، از ترس جونش به پادشاه اونجا یعنی ابی ملک دروغ میگه که سارا خواهرشه. پیش خودش فکر میکنه اینا ترسی از خدا ندارن و منو میکشن تا سارا رو بگیرن.
ولی اتفاقی که اینجا میفته بی نهایت جالبه و یه طنز تلخی توش هست.
طنز تلخ یعنی چی؟
ببین، خدا تو خواب به ابیملک که اینجا کاملا بی گناه و فریب خورده هشدار میده و بعد برای محافظت از سارا رحم تمام زنان خونه ابیملک بسته میشه.
آها، این همون اوج کنایه است. شما اینو تصور کنید. این دقیقاً مثل یه دکتریه که ادعا میکنه میتونه سرماخوردگی همه رو تو شهر درمان کنه ولی خودش یه بیماری مزمن داره.
مثال خیلی دقیقیه.
خب، چطور ابراهیم اینجا به عنوان یه پیامبر معرفی میشه و برای باروری زنان ابیملک دعا میکنه در حالی که سارا هنوز نابار روباره؟
این کنایه تو متن اصلا تصادفی نیست. کتاب مقدس برخلاف اساطیر یونان باستان که قهرمانا رو دست نیافتنی نشون میدن، انسانها رو با تمام تاریکی هاشون عریان میکنه.
یعنی ابراهیم فرصت داشت شجاعانه رفتار کنه ولی ترسید.
درسته. با این حال خدا مداخله میکنه، نه به خاطر اینکه ابراهیم انسان کاملیه، بلکه چون خدا داره اون وعده بزرگ رو حفظ میکنه. میخواد هیچ شکی درباره تولد معجزه‌آسای فرزندی که قرار بیاد وجود نداشته باشه.
و اون طنز تلخی که گفتی زمینه ساز تولد اسحاقه. وقتی اسحاق بالاخره تو 100 سالگی ابراهیم به دنیا میاد، اسمش تو عبری معنای خاص داره، یعنی او میخندد.
بله، و چه خنده ای؟
اولش این خنده از روی شک مطلق بود. وقتی بهشون گفتن بچه دار میشید، جفتشون از ته دل خندیدن. ولی حالا این خنده ناباوری شده خنده شادی.
این تغییر معنا نشون میده که وعده های خدا روی دوش خودشه، نه روی توانمندی های فرسوده ما. با وجود تمام اون دروغ ها و شک ها، طرح الهی مسیر خودش رو باز میکنه.
خب پس داستان باید همینجا با خوبی و خوشی تموم بشه. فرزند موعود به دنیا اومد، وعده محقق شد. ولی واقعیت زندگی اصلا اینطوری نیست، مگه نه؟
اصلا. تولد این فرزند تازه شروع یه درام خانوادگی بزرگه. انگار یه کبریت میفته تو انبار باروت اختلافات قدیمی.
آره، تصمیماتی که اونا سالها قبل گرفته بودن حالا یقه ابراهیم و سارا رو میگیره. یادتونه که اونا خواسته بودن با آوردن هاجر به عنوان همسر دوم به خدا کمک کنن؟
که البته درد سرساز شد.
حالا تو جشن از شیر گرفتن اسحاق، اسماعیل که دیگه یه نوجوان قویه شروع میکنه به مسخره کردن اسحاق خورستال. میدونی کلمه‌ای که تو منابع عبری برای این مسخره کردن اومده دقیقا همریشه با همون خندیدن و اسم اسحاقه.
انگار اسماعیل داره هویت اسحاق رو به بازی میگیره.
دقیقا. سارا اینو میبینه و از ابراهیم میخواد هاجر و اسماعیل رو برای همیشه بندازه بیرون. و عجیبتر این که خدا هم باهاش موافقت میکنه. بنابراین همه اینها به چه معناست؟ من اینجا واقعا باید مخالفت کنم.
میدونم به نظر خیلی ظالمانه میاد.
آره، اخراج کردن یه زن بی پناه و یه نوجوان تو بیابون به خاطر یه مسخره بازی تو مهمونی به شدت بی‌رحمانه است. چطور میتونیم اینو هضم کنیم؟
ما با عینک خانواده‌های مدرن به این نگاه میکنیم، ولی تو جهان باستان رفتار اسماعیل یه شوخی ساده نبود. اسماعیل سالها خودش رو تنها وارث میدونست.
پس این یه تهدید مستقیم بود.
دقیقاً. این یه مسئله مرگ و زندگی و بقای نسل موعود بود. با این حال، این اتفاق مستقیماً پیامد همون اشتباه قدیمی ابراهیم بود که میخواست خط وعده رو خودش مهندسی کنه.
ولی بازم از نظر احساسی سنگینه. یه پدر پسرش رو بفرسته تو بیابون. چطور خدا با این موافقت میکنه؟
نکته کلیدی اینه که خدا با اخراج موافقت میکنه تا خط وعده حفظ بشه، اما اسماعیل رو رها نمیکنه تا بمیره. خدا مداخله میکنه، چشمه‌ای به هاجر نشون میده و قول میده از اسماعیل هم 12 ملت بزرگ بسازه.
یعنی خدا مسئولیت اون اشتباه انسانی ابراهیم رو میپذیره و جبرانش میکنه. جالبه.
بله، و این از نظر الهیاتی اونقدر مهمه که سالها بعد پولس تو رسالش به غلاطیان اینو تحلیل میکنه.
آها، پولس اون این تقابل رو رویارویی فرزند جسم و فرزند روح میدونه، درسته؟ برای شنونده های ما اینو باز کن، منظورش چیه؟
پولس از این به عنوان یه الگو استفاده میکنه. میگه اسماعیل نماینده تلاش انسانی ماست، تکیه بر جسم یا همون منابع بشری برای رسیدن به چیزی که خدا وعده داده.
یعنی همون نقشه‌ای که ابراهیم و سارا کشیدن.
دقیقاً. اما اسحاق نماینده روحه. اون زمانی به دنیا اومد که بدنهای اونا عملاً مرده بوده و هیچ راه انسانی برای بچه دار شدن نبود.
پس تقابل اسماعیل و اسحاق در واقع تقابل کنترلگری ما در برابر تسلیم شدن به خداست. چه تعبیر فوق‌العاده‌ای.
و بعد از این اتفاقات پرتنش، ابراهیم بالاخره به یه ثبات میرسه.
آره، میره تو مکانی به اسم برشبع با پادشاه پیمان میبنده. برشبع یعنی چاه هفت یا چاه سوگند. ابراهیم اونجا خدای ابدی یا الالام رو پرستش میکنه.
انگار تازه فهمیده خدا فقط مال لحظات بحرانی نیست، بلکه ابدیه.
خب اینجا جاییه که واقعا جالب میشه، چون درست بعد از رسیدن به این آرامش بزرگترین آزمایش زندگیش فرا میرسه. من همیشه اینو مثل یه تست فشار برای یه پل میبینم.
تشبیه بی نظیریه.
ببین، وقتی مهندس میخواد پل رو تست کنه، کامیونهای سنگین میفرسته روش. مهندس نمیخواد پل رو بشکنه، خودش میدونه پل مقاومت میکنه. فقط میخواد ظرفیت واقعی پل تو عمل اثبات بشه.
این بهترین راه برای درک فصل 22 هست. خدا ناگهان از ابراهیم میخواد همون پسری که 25 سال براش سرب کرده رو تو کوه موریا قربانی کنه.
ولی ما که متن رو میخونیم میدونیم این فقط یه آزمایشه. قربانی کردن انسان تو قوانین الهی یه کار شنی و بت‌پرستانه است.
دقیقاً. خدا نمیخواد چیزی رو کشف کنه، چون مهندسیه که میدونه پل چقدر محکمه.
پس چرا ابراهیم رو از این شکنجه روانی عبور میده؟ سفر به اون کوه 3 روز طول میکشه. 3 روز پیاده روی تو سکوت در حالی که میدونی قرار جون پسرت رو بگیری.
اگر اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، یاد داستان ایوب میفتیم. شیطان اونجا میگه ایوب خدا رو فقط به خاطر نعمتهاش میپرسته. تو مورد ابراهیم هم همین سوال مطرحه.
که آیا ابراهیم هدیه رو بیشتر از بخشنده هدیه دوست داره؟
دقیقاً. هدف این تست فشار اینه که ایمان درونی ابراهیم تو دنیای فیزیکی متجلی بشه.
و واکنش ابراهیم منو دیوونه میکنه. اون بدون حتی یه کلمه اعتراض را میفته، ولی یه سرنخ شگفت‌انگیز تو متن هست.
منظورت حرفیه که به خدمتکاراش میزنه؟
آره، پای کوه به خدمتکاراش میگه ما میریم، عبادت میکنیم و بر میگردیم. دقت کنین، ضمیر جمع به کار میبره، نگفت من تنها بر میگردم.
سالها بعد نویسنده نامه به عبرانیان اینو خیلی خوب تحلیل میکنه. میگه ابراهیم دیوانه نشده بود، بلکه استدلال منطقی کرده بود.
چون میدونست خدا وعده داده که جهان از طریق اسحاق برکت پیدا میکنه و خدا هم دروغ نمیگه، پس حتما میتونه اونو از مرده ها زنده کنه.
استدلال درخشانیه و البته نباید نقش کلیدی خود اسحاق رو نادیده بگیریم.
آره، اسحاق هم اینجا خیلی مهمه.
تو سنت یهودی به این رویداد میگن عقدا، که به معنای بستن هست، نه قربانی کردن. تمرکز روی نحوه بسته شدن اسحاقه.
چون اسحاق دیگه بچه نبود، یه جوون قوی بود که هیزمه ها رو حمل میکرد.
دقیقاً، وقتی ابراهیم پیر میخواد اونو ببنده، اسحاق به راحتی میتونست مقاومت کنه، اما داوطلبانه روی هیزم ها دراز میکشه. عقدا داستان تسلیم دوگانه است.
تسلیم پدر و تسلیم پسر. و درست قبل از فرود اومدن چاقو فرشته مانه میشه. پل با موفقیت از تست فشار بیرون میاد.
و خدا به ذات خودش قسم میخوره که ابراهیم رو برکت بده. بعد از این قله روحانی، ابراهیم بر میگرده به واقعیتهای زمین.
و واقعیت بدجوری بهش سیلی میزنه. سارا همراه تمام این سالها تو 127 سالگی میمیره.
و ابراهیم با وجود وعده مالکیت کل زمین حتی یه وجب خاک برای دفن همسرش نداره.
بله، ایمان روی کوه حالا باید با یه مشکل زمینی و حقوقی روبرو بشه. باید بره از افرون هتی غار مکپلا رو بخره.
مذاکرات خرید تو خاورمیانه باستان پر از تعارفات بود. افرون میگه زمین رو هدیه میدم. اما این فقط یه تعارف دیپلماتیک بود.
یعنی میگفت استفاده کن ولی مالکش منم.
اما ابراهیم با هوشمندی رد میکنه و پول کامل رو میده تا سند قطعی بگیره. این در واقع پیشنمایشی از مالکیت آینده است. ابراهیم داره تو زمینی که بهش وعده داده شده بود ریشه میدوونه و بعد از حل این مسئله یه دغدغه مهمتر پیش میاد، تضمین آینده.
آره، اسحاق نیاز به همسر داره و ابراهیم اصلا نمیخواد اون با زنان کنعانی ازدواج کنه. پس خدمتکارش رو میفرسته به زادگاه خودش تا یه همسر پیدا کنه.
و دعای این خدمتکار کنار چاه آب یکی از زیباترین الگوهای عملیه.
چیزی که منو شگفت‌زده میکنه اینه که این دعا شبیه استفاده از یه دستگاه فروش خودکار نیست که سکه بندازی و خواستت رو تحویل بگیری.
این یه سوال مهم رو به وجود میاره. این که اصلا کارکرد دعا چیه؟
دعای خدمتکار بیشتر شبیه یه پروژه مشترک و همکاری با خداست. اون نشانه‌ای میخواد که شخصیت و سخاوت دختر رو نشون بده، اینکه داوطلبانه ده‌ها شتر رو هم سیراب کنه.
و ربکا از راه میرسه و دقیقاً همین کار طاقت فرسا رو انجام میده. این متون به ما نشون میدن دعا برای دستکاری ذهن خدا نیست،
بلکه راهیه برای تبدیل شدن به مشارکت کنندگان تو برنامه‌های الهی. خدمتکار منفعل ننشست.
در نمایت ربکا انتخاب میشه و با شجاعتی شبیه خود ابراهیم راهی سرزمین ناشناخته میشه. و داستان پرفراز و نشیب ابراهیم به یه پایان آروم میرسه.
یه پایان به شدت زیبا. ابراهیم تو 175 سالگی میمیره و صحنه پایانی پر از احساسات ناگفته است.
اسحاق و اسماعیل دو برادری که مسیرهاشون جدا شده بود دوباره کنار هم قرار میگیرن تا پدرشون رو دفن کنن.
یه آشتی خاموش و باشگاه. این نشون میده که علارغم تمام اشتباهات، وقتی مسیرت رو با خدا کوک میکنی، ثمره موندگار به جا میذاری.
ابراهیم بی‌نقص نبود، ولی تو طول دهها یاد گرفت چطور تو عمل به وعده ها اعتماد کنه.
و این دقیقاً همون جاییه که باید این داستان باستانی رو با شما که دارید گوش میدین گره بزنیم. چرا شما باید به این متون اهمیت بدید؟
چون به ما نشون میده داشتن یه زندگی معنادار نیازمند بی‌نقص بودن نیست.
دقیقاً. ایمان یه دکمه جادویی نیست، یه فراینده. فرایند رشد کردن، ترسیدن و نهایتاً به عمل درآوردن باورها. و دعا هم فقط لیست کردن خواسته ها نیست، بلکه همقدم شدن با یه حقیقت بزرگتره.
و در مورد اون تستای فشار که گفتی؟
آره، میخوام شما رو با این فکر تنها بذارم. اگه چالش‌های سهمگین ابراهیم روی کوه موریا برای نابودیش نبودن، بلکه طراحی شده بودن تا ظرفیت‌های پنهانش رو بیرون بکشن، به تست‌های فشار امروز زندگی خودتون نگاه کنید. اون بحران‌هایی که زیر بارشون دارید خرط میشید، فکر میکنید قرار چه ظرفیت‌های پنهانی رو از درون شما بیرون بکشن که حتی خودتون هم تا امروز از وجودشون خبر نداشتید؟ به این موضوع فکر کنید تا دیدار بعدی ما.